پس بایدت رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از زحمتی که دوستان متقبل شدن تشریف آوردن برای این جلسه و اونطور که یادی کرد از آقای دکتر شریعت‌مداری استاد بنده و خیلی از دوستان که به خصوص چون امروز بحث ما راجع به پراگماتیسم هست یه مضاعف یادشون میفتیم برای اینکه خب ایشون علاقه خاصی به این فلسفه داشتن و میشه گفت که همونطور که به نحوی شاگرد جان دیوی هم بودن افکار ایشون رو برای اولین بار شاید در حوزه تعلیم و تربیت ایشون مطرح کردن در ایران و خب کتاب‌های ترجمه کردن از خود دیوی و همینطور در تألیفات خودشون اینها رو مطرح کردن. به هر حال یک چون پراگماتیسم هم یه نگرش مهمی شده بود در فلسفه تعلیم و تربیت با حضور جان دیوی این بود که خب آمدن این جریان فکری در ایران به هر حال یک تحولی بود در عرصه فکری و تعلیم و تربیتی و حالا من یاد کردم از ایشون به یاد خاطرم افتادم که چون ما با ایشون زیاد چالش میکردیم سر کلاس و من انتقاد زیاد میکردم به دیدگاه پراگماتیستی بعد ایشون هم خوب علاقه داشت. بعد یه روز گفتم آقای دکتر شما به جای جان دیوی باید بگی دیوی جان همین که اینقدر شما علاقه من تستی به ایشون خلاصه گفتم که بله جان دیوی ما دیوی جان شما هست حالا دیگه اینم یادی بکنم از ایشون خدا رحمت شما. خب من در واقع این سخنرانی به نحوی گزارش سفری است که اخیراً داشتم به آلمان به دو تا مرکز، یکی دانشگاه کاتولیک آیشتت که در یک شهر کوچکی به همین نام آیشتت در آلمان هست، چون بحث من جنبه اسلامی هم داشت خب اونام دانشگاه کاتولیک هم علاقمند بودن که مداری جنبه های دینی هم تو بحثشون باشه و همینطور یک کالجی در شهر مونیخ، کالج فلسفه بود که اون هم وابسته به دانشگاه مونیخ بود. در این دو جا من این بحث رو مطرح کردم. حالا چون دیگه اینجا جلسه فارسی زبان هست من دیگه سعی کردم یه پاورپوینت فارسی خیلی خلاصه هم تهیه بکنم، منتها اون متن انگلیسیش هم که حالا استنادات دقیق‌تری هم توش هست موجود، اگر اینو دوستان خواستن بدونن خب اونا هم در اختیارشون میذارم. اما بحث فرهنگ و عاملیت در تربیت راجع به چیست و چرا باید در موردش صحبت کرد؟ خب همونطور که میدونید فرهنگ یک مفهوم کلان و یه واقعیت کلان تو جامعه است. حالا نمیخوایم وارد تعریفش بشیم که ده ها تعریف از این مفهوم شده، ولی به طور کلی اون فضای فکری و ارزشی و علمی که در جامعه ایجاد میشه این فرهنگه، خیلی هم غول‌پیکره. از طرف دیگه تربیت خب یک جریان محدود در جامعه است. حالا اگه به اون شکل رسمی در نظر بگیریم تربیت رسمی خب تو مدرسه ها و دانشگاه ها مراکز آموزشی اینها انجام میشه. نسبت اینها با هم خیلی بحث‌انگیزه از این جهت که خب اولا اینا نسبتشون نسبت فیل و فنجونه، یعنی فرهنگ یک فیله و تربیت فنجانه و سلطه فرهنگ بر تربیت کاملا برقراره و بیراه نبوده به خاطر همین سلطه که خیلی ها تعریف تربیت رو اصلا کردن به چی؟ فرهنگ پذیری یا وارد شدن در فرهنگ. یعنی هنگامی که کودکی متولد شد به عنوان یک جانور غیر فرهنگی، همونجور که لخت به دنیا میاد از لحاظ فیزیکی لخت هم هست به لحاظ فرهنگی، یعنی نه دانش سرش میشه نه ارزش. خب این بچه لخت و اور رو کم کم لباس فرهنگ به تنش میکنن، آداب یادش میدن و مناسک یادش میدن، نمیدونن روابط یادش میدن، بعد کم کم اطلاعات و دانش و این حرفا، و این وقتی که به اندازه کافی تنومند شد میگن تربیت شده. این یکی از تعریفهای خیلی رایجی هست که در تربیت شده و عملا هم خب آدم دور برش نگاه میکنه وقوع این پدیده هم چه بسا احساس میکنه که بچه های ما وقتی تربیت میشن، یعنی وقتی ما احساس میکنیم موفق شدیم در تربیت، زمانی هست که احساس میکنیم این فرهنگ پذیری انجام شد و هر چقدر بهتر انجام بشه احساس میکنیم که خب در تربیت موفق بودیم. اما از همینجاست که یک چالشی برمیخیزه و اون این است که خب حالا این همه فرهنگ های متعدد در دنیا بودند و هستند، اینا با هم چقدر اختلاف دارند؟ بعد چطور میشه که ما بتونیم با همه این اختلافات مفهوم تربیت رو به طور مقبول داشته باشیم؟ چون مثلا حالا به لحاظ دینی حساب بکنیم، فرهنگ شرک داریم، فرهنگ توحیدی داریم. به لحاظ علمی حساب کنیم، فرهنگ های بدوی داریم که اصلا علم ندارن، با جادو زندگی میکنن، یعنی همه دنیاش فرهنگشون جادو جنبله، بر اساس ارواح خبیثه و ارواح طیبه و اینا زندگی میکنن. من یه بارم یاد بودم بچه هاشون. حالا از هر دریچه ای که به تنوع فرهنگ ها نگاه کنیم، موقع تربیت اگر قرار باشه که این ریختن فرهنگ در کالبد جان آدمی باشه، بعد این سوال پیش میاد که خب فرهنگ ها که بد خوب دارن به نحوی، توشون خرافه و علم و نمیدونم این قاطیه، آیا همواره فرهنگ همینه که ما این فرهنگ، طبیعت همینه که ما این فرهنگ رو منتقل کنیم به جان این آدم؟ پس تربیت تکلیفش چی میشه؟ اصلا تربیت خیلی نسبی میشه. مثلا آدم رشدیافته کیه؟ چون یه آدمی با خرافات توی یک جنگل آمازون الان داره شکل میگیره، آیا تربیت شده؟ اینجاست که اون رابطه قوی که بین فرهنگ و تربیت بود و یکی در زیر دیگری در حال خفقان بود، این سوال ایجاد میکنه که خب بالاخره آیا تربیت بالاخره یک امر مطلوبه یا نه، میتونه نامطلوب هم باشه چون بستگی به اون ویژگی فرهنگ داره. خب این یه مسئله ایست که خیلی از اذهان متفکران رو، از جمله فیلسوفان تربیت رو هم به خودش مشغول کرده و این مسئله رو من میخوام از دو منظر الان بررسی بکنم. یکی از منظر پراگماتیسم که یک فلسفه به هر حال خاصی است که این رابطه رو به نحوی تبیین میکنه، و یکی هم از دیدگاه اسلام که خب تقریبا رویکرد فرهنگی ماست به طور غالب، حالا چه به طور رسمی چه به طور غیر رسمی در جامعهمون همه دنبال اینن که تربیت اسلامی بکنن، و اونجا هم باید ببینیم که این نسبت خلاصه چگونه بیان میشه و مشخص میشه. خب پس بنابراین اول من یه اشاراتی میکنم به پراگماتیسم، بعد به اسلام و بعد هم یه مقایسه‌ای با هم انجام خواهیم داد. پراگماتیسم رو خب در عرصه تعلیم و تربیت اول جان دیویی وارد کرد به طور گسترده که من در این چند تا نکته خلاصه کردم رویکرد رو از جهت همین بحثی که داریم. اول اینکه تجربه سنگ بناست در پراگماتیسم، اکسپیرینس. کجا چطور؟ آه با این مزیدتون؟ آه رو خودش بله فکر کنم میبینن یا نه ریزه
ریزه
بهتره؟ میخوای بهترش کنم بیشتر؟
خب
بله بهتر بله
بله
آره بله. خب شما نمیبینید هنوز؟ نه چیز ببینید خب بله تجربه در پراگماتیسم سنگ بنای این فلسفه رو تشکیل میده که با الهام و تأثیری که هگل داشته بر دیویی، این مفهومی که تفکیک ذهنی این انجام نشه، یعنی ما وقتی که داریم با جهان ارتباط برقرار میکنیم فرض رو بر این نمیذاریم که این وره مثلا بدن ما یک ذهنی هست، اون وره بدن ما هم یک جهانی هست به نام عینیت و حالا اینا قراره که با هم یه رابطه ای. نه، مرز اینجا انگار برداشته میشه. خلاصه اون گرایش هگل بر این که سندیت ها رو نفی کنه در اینجا کاملا مطرح هست و دیویی هم از این استقبال کرده. به عبارت دیگه میشه گفت تجربه یعنی انسان در موقعیت، یعنی این که بفرمایید انسان در موقعیت، موقعیتی که ما توش قرار گرفتیم و با ویژگی‌ها و مسائل این موقعیت در ارتباط هستیم. یکی از نکاتی که در پراگماتیسم انجام شده اینه که واقعیت تبدیل به موقعیت شده. ریالیتی که فیلسوفان خیلی دربارش بحث میکردن، این تبدیل به سیچویشن میشه. یعنی به این معنا که این که ما بگیم مثلا در جهان یک واقعیت کلانی هست که حالا ما به این قسمتاش دسترسی داریم، به قسمتاش نداریم، اینجا پراگماتیسم میاد از موقعیت صحبت میکنه. سیچویشن یعنی میشه گفت اون بخشی از واقعیت که ما توش هستیم، این میشه موقعیت. ما که الان توی این جهان فارو کره زمینیم دیگه، کره زمینم یه نقطه خیلی کوچیکی از دیدید بعضی وقت توی این برنامه کامپیوتری نشون میدن ما تو اتاقمون نشستیم بعد کوچیک میشیم شهرمون کشورمون کره زمین منظومه شمسی کهکشان چه و چه و چه و گم میشه اصلا این نقطه کوری به نام زمین در کل این عرصه جهان. خب واقعیت خیلی غول‌آساست. ما در یه جاییش داریم زندگی میکنیم، اونجا میشه موقعیت. سیچویشن همیشه با انسان درک میشه و مطرح میشه. وجهه همت پراگماتیسم همینجاست، موقعیت. یعنی واقعیت برای پراگماتیسم، حالا نفیش هم اگر نکنه به اون معنا، این رو که انلم یکن که گویی نیست اصلا. خب چه ربطی به ما داره وقتی که ما اونجا نیستیم؟ بعد خب پس محور میشه موقعیت. موقعیت و موقع یا عادیست یا پرابلماتیکه. ما توی موقعیتمون داریم زندگی میکنیم، مثل هم که اونجا نشستیم، خیلی موقعیت عادیه. برای اینکه شما دارید انتظار دارید من صحبت کنم، منم دارم میکنم دیگه. بله پیشبینیتونم درست از آب در اومده. اما اگه همین الان من یه چند لحظه همجوری فریز بشم، بعد میگید که همه تعجب میکنه، موقعیت میشه پرابلماتیک. میگید چی شد؟ پس موقعیت های ما وقتی که طبق پیشبینی هامون داره پیش میره، موقعیت چیه؟ عادیه. وقتی که پیشبینی هامون در هم میریزه، مشکل بروز پیدا میکنه، پرابلم آشکار میشه، میشه موقعیت مشکل آفرین و مشکل بار به نحوی. خب عملی که پراگماتیسم تعریف میکنه در متن همین تجربه، یعنی ما وقتی که تو موقعیت قرار گرفتیم، وقتی که موقعیت پرابلماتیک شد، عمل در چهره واقعیش اینجا آشکار میشه. یعنی کوششیست برای چی؟ برای حل مسئله. یه مسئله و دشواری در موقعیت ما آشکار شده و ما الان میخوایم اونو حلش کنیم. این از اون مفهوم عملی که در پراگماتیسم وجود داره. این هم توجه داریم که پرابلم در فرهنگ بزر به صلاح گفتمان پراگماتیسم یک مشکل جدی است که حیات رو تهدید میکنه و نه هر مشکلی به هر نحوی. و سلام علیکم. یعنی پازل مثلا با پرابلم فرق میکنه، چون پازل میتونه خیلی فکری و بازی و اینا باشه، ولی پرابلم اون چیزیست که حیات آدم رو، حیات ما رو جمعا تهدید میکنه و جدی خودت باید باش مواجه بشه. خب در این میانه جامعه و فرهنگ چیه؟ جامعه و فرهنگ مظهر و زمین ساز عمل جمعی است. یعنی فرهنگ به عنوان انباشت تجربه های پیشین که ما داریم، بعد فرهنگ خودش هم مظهر عمل جمعی ماست و هم زمین ساز عمل جمعی ماست که بتونیم برای حل اون مشکل به صورت جمعی عمل بکنیم. چون دیویی در تو بستر تفکر داروینی هم در واقع بحث رو دنبال میکنه، نظرش اینه که اصلا بروز فرهنگ یک ترفندی بوده که انسان‌ها بتونن بهتر زندگی بکنن، یعنی برای مواجهه با خطرات و مشکلات اجتماعی بودن به زور رسیده. بعد این فرهنگی که از این خلال ایجاد میشه، این در واقع به یک معنا انباشت تجربه‌های پیشین ما در مواجهه با مسائلی که بوده. در نتیجه عادات عملی و فکری که در فرهنگ به ما میدن، این در واقع به یک معنا انتقال تجربیات پیشین هست به کودک. هم عادتهای به اصطلاح عملی داریم، هم عادت‌های فکری. عادت‌های عملی که مشخص قاشق چجوری بگیریم، عادت‌های فکری هم چطوری فکر کنیم، بله چطوری مطالعه کنیم، چجوری خیلی چیزهای فکری رو ما یاد میگیریم تو فرهنگ خودمون، مثل روش تحقیقی که شما مثلا یاد میگیرید تو دانشگاه که چگونه تحقیق کنیم، بعد اینو انجام میدید میشه یه عادت فکری براتون که دیگه میشید پژوهشگر حرفه‌ای. منتها از نظر دیویی مسئله اینه که این فرهنگ که انبان تجربه های پیشین هست، این باید در رابطه با تربیت چه نسبتی رو پیدا بکنه. میتونیم بگیم که تربیت طبق این تعریف میشه تربیت یعنی کسب عادات فرهنگی و بازسازی آنها در صورت لزوم. وقتی که ما این عادات عملی و فکری فرهنگی رو به دست آوردیم، اینا رو فرهنگ به ما میده. دیوی خیلی جاهای جملاتی داره که من حالا یاد باز مرحوم شریعت مداری افتادم، یادمه که تو کلاسی که با ایشون ما داشتیم، من در نقد پراگماتیسم یه دو صفحه نوشته بودم آوردم به همه اعضای کلاس دادم، اونجا یه جمله رو از دیوی نقل کردم که نوشته بود که ما عقل خود را در واقع نمی‌سازیم، بلکه اون را از فرهنگ می‌گیریم. یعنی به این ترتیب این عادات فکری و فرهنگی رو ما کسب می‌کنیم. اون تا بازسازی برای دیوی مهمه. چرا؟ به این معنا که گفتیم تجربه سنگ بناست. یعنی این انسان در ارتباط با این جهان مرتب در حال داد و ستده. حالا فرهنگ به عنوان یک انبان این تجربه‌های اندوخته شده است، ولی باید کارآمدیشو نشون بده در جریان تجربه و حل مشکلات. اگه نشون نده باید مورد بازسازی قرار بگیره. به همین دلیله که دیوی تعریف تربیت رو گاهی به بازسازی تجربه کرده. مثلا تجربه هامون رو بازسازی کنیم، حالا چه تجربه های خودمون رو، چه این انبان تجربه ها رو که از پیش برای ما اومده، اینا رو بازسازی بکنیم و یه نوع پویایی بین فرهنگ و تربیت رو به این ترتیب دیوی ایجاد میکنه. یعنی اینکه فرهنگ به عنوان یک چیز منجمد که باید اینو ما بدیم به افراد به ای نحو امکان و به هر ترفندی، نه، این باید در واقع داده میشه، بعد بلافاصله آزموده میشه در ارتباط با موقعیت‌های پرابلماتیک و اینکه اونا رو بتونه حل بکنه. در این میان معیار ابقا یا تغییر عادات فرهنگی هم چیه؟ حل مشکل. یعنی آنچه که از فرهنگ باقی میمونه یا آنچه که باید محو بشه، این بر اساس همون حل مشکل تصمیم گیری میشه. اگر یه چیزایی از فرهنگ ما هست که ما رو در حل مشکلات یاری نمیکنه، اونا باید بازسازی بشن، باید دگرگون بشن. و به این ترتیب در دیدگاه دیویی یه رابطه پویایی بین فرهنگ و تربیت به این ترتیب برقرار میشه. خب بعدیش چه کار کنیم دکتر؟ صفحه رفت. خب اینم خوبه، درشتش خوبه. بعد نکته بعدی که من میخوام اشاره کنم به یکی از نو پراگماتیست هاییست که حالا اندیشه های دیویی در دست او تغییراتی هم پیدا کرده و ریچارد روتیست نامه او. ریچارد روتی یکی از فیلسوفان نو پراگماتیسته که حالا بسیاری برخلاف بسیاری از نو پراگماتیست ها در زمینه تعلیم تربیت هم دستی داره، مثلا اونها ممکنه دیگران این کارو نکرده باشه. نکات مورد تاکید او رو که در اینا تفاوتش هم نشون میده با دیویی الان میتونیم باز در همین بندها مشخص کنیم. اولا اینکه تجربه عملی که گفتیم در پراگماتیسم دیویی سنگ بنا بود، اینجا در قالب زبان استقرار پیدا میکنه. لنگویج برای روتین مهمه به واسطه اینکه لینگویستیک ترم رو در عالم فلسفه هم خودش مورد بحث قرار داده، کتاب نوشته، در این کتاب تدوین کرده به نام The Linguistic Term، چرخش زبانی، که برمیگرده به همون تأثیرات فلسفه تحلیلی در اوایل قرن بیستم و همینطور فیلسوفان دیگری که رو زبان تاکید داشتن. حالا روتی از هایدگر و اینها هم تأثیر پذیرفته، اونا هم به نحوی بر زبان تاکید داشتن. یه فرق دیویی و روتی اینه که دیویی بر تجربه عملی تاکید داشت، روتی بر زبان. یعنی این تجربه عملی میخواد بذاره توی کام زبان و بعد به ما بگه که تغییر موقعیت با تغییر توصیف ها از موقعیت ملازم است. تغییر موقعیت از اون اینه که تغییر موقعیت فقط تغییر فیزیکی نیست که حالا ما پاشیم و اوضاع رو عوض کنیم، بلکه توصیف ما از امور خودش میتونه مورد دگرگونی قرار بگیره. و چرا؟ چون تجربه ما خیلی زبانیه به نظر رورتی. اصلا تجربه انسان خیلی زبانی است. شما با زبانتون و کلماتی که استخدام میکنید رابطتون رو با امور مشخص میکنید. مثلا وقتی میگید که مثلا فرقتون چه موقعیت مثلا نفرت انگیزی، نمیدونم چه هوای مثلا جالبی، ما اینجا داریم با این کلمات بازی میکنیم و بعضی وقتا هم با هم اختلاف نظر داریم در استخدام این کلمات. یک کسی یک توصیف دیگر رو میپسنده، میخواد نشون بده که تجربه اینقدر به اصطلاح مشخص و سخت در مقابل ما نایستاده، بلکه در لابلای زبان پیچیده شده. در نتیجه میگه که تغییر موقعیت با تغییر توصیف ها دیسکریپشن، ری دیسکریپشن، ری دیسکریپشن، برای ری 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 ها اضافه میکنه، یعنی ری ها رو اضافه میکنه. خب و میگه که به هر حال به نحوی میخواد بگه که دیو ای زبان رو خیلی جدی نگرفته بوده در جریان تجربه ما. یه تعنی هم رورتی با مارکس داره که اینجا اشاره بکنیم، مقصودش رو بیشتر میده. چون مارکس گفته بود که فیلسوفان همواره درباره توصیف جهان تلاش کرده اند، ولی مسئله تغییر جهان است. که ما بشین بگیم که جهان اینجوری هست و اونجوری هست. بعد اینجا رورتی در جواب مارکس میگه که بله، مسئله تغییر جهان است، اما تغییر جهان با تغییر توصیف ها ایجاد میشه. یعنی از همون جایی که مارکس فرار کرده بود او رو به همون جا برگردوند. که شما اگه میگید فیلسوفان کارشون توصیف جهانه و جهان رو تغییر داد، این تغییر به مقدار قابل توجهی زبانیه و ما باید توصیفامون رو عوض کنیم، واژگانمون رو هی استخدام های جدید بکنیم. بله، بنابراین در اینجا میگه که فاینال وکابیولری وجود نداره، واژگان نهایی وجود نداره، بلکه همواره توصیف ها تجدید میشوند. یعنی شما اگه الان مثلا فرض کنید که با یه مفهوم مثل حقوق بشر به عنوان مثلا یه واژه کلی در زمان ما به کار میگیرید، خودش برای خودش یک توصیفه. یه زمانی هم در عالم بردهداری توصیف دیگه میکردن از انسان ها، مثلا میگفتن برده برده است، ارباب هم اربابه. این کلمات با خودشون در واقع توصیف جهان رو ایجاد میکرد. ولی آیا مثلا حقوق بشر آخر خطه؟ نه. یعنی میخواد بگی ما مرتب این واژگان رو هی عوض خواهیم کرد با توجه به بن‌بست‌هایی که به ظهور میرسه. نکته دیگر این که واقعیت قبلا گفتیم در پراگماتیسم تبدیل شد به موقعیت. موقعیت خیلی انسانیه، ولی واقعیت نه. واقعیت فرا انسانی میتونه باشه. در این زمینه رورتی بیشتر تلاش میکنه، یعنی سعی میکنه که واقعیت رو بیشتر به محاق ببره. اصلا پراگماتیسم رو تعریف میکنه که میگه که پراگماتیسم یعنی این که ما اصلا با اینکه واقعیت چگونه است کاری نداریم. ریپرزنتیشن در پراگماتیسم کنار گذاشته میشه. ما نمیتونیم بیاییم و بگیم که واقعیت چگونه است. کتاب رورتی به نام The Mirror of Nature، آینه طبیعت اسم کتابش، ولی در واقع در این کتاب مسئولیت شکستن این آینه است. میخواد بگه که آینه طبیعت باید شکسته شود. یعنی ما خیال نکنیم که زبان ما که اینقدر گفتیم مهمه، این زبان کارش این نیست که بیاد آینه طبیعت بشه و یک عکسی از واقعیت ها بخواد به دست ما بده. بله، برای پراگماتیست در واقع همین که عمل موفقیت آمیز بشه این مهمه، نه اینکه حالا واقعیتی آیا هست یا نیست، آیا شناخته میشه یا شناخته نمیشه. از ابتدا تجربه طوری تعریف شد که این دوتا رو از دوگانگی خارج کرد. یه نکته دیگه این که رورتی میگه این است که میگه که در فلسفه یونان و اندیشه غربی به طور کلی به نظر ایشون انسان دانا از یونان تا گادامر ادامه پیدا کرده. تعریف انسان به عنوان همون حیوان ناطق، یعنی انسان حیوان عاقل، حیوان دانا، که مهمترین ویژگی او در واقع عقله و شناخته، اونم عقل نظری. چون میدونید که در یونان عقل نظری و عملی رو وقتی که ارسطو مطرح کرد، خب عقل نظری رو بر اوج نشاند و عقل عملی در دامن اون قرار داد. و یه جایی هم ارسطو میگه که اون جایی که انسان به خدایان خیلی شبیه تر میشه در عقل نظریه، چون خدایان که اندیشه معاش ندارن، که دنبال آبونون نمیدونن، بنابراین فقط میاندیشن، اندیشه نظری و بعد اندیشهشون هم میشه جهان. در اون قلهی که انسان به خدا نزدیک تر میشه، همون سقف وجودشه که عبارت است از چی؟ عقلش. بعد به نظر او گادامر اینجا یک چرخش فلسفی ایجاد کرده و انسان عامل رو به جای انسان دانا نشونده. در فلسفه غربی به نظر گادامر این نقطه پیچ تند رو گادامر، حالا ایشون نسبت میده به گادامر که انسان به عنوان موجودی که عمل میکنه. اینجا تقریبا اگه به زبان ارسطویی بخوایم صحبت بکنیم، میشه این که عقل نظری باید به نفع عقل عملی بره کنار و علم که یکی از دستاوردهای عقل نظری بود، علم ترفندی از عمل انسانه. یعنی همون جوری که ما ترفندهای عملی داریم، مثلا الان این در اگه قفل بشه یه کاری بالاخره میکنیم، اینجا خارج میشیم، حالا یا پنجره رو میشکنیم یا یه ترفندی به خرج بدیم. یکی از ترفندهای عملی انسان هم چیه؟ علم سازی. علم درست میکنه یا فلسفه درست میکنه. اینجا معنیش اینه که دیگه علم به این معنا نیستش که با واقعیت سر و کار، چون واقعیت ما باشتیم کنار از اول. ما هستیم و موقعیتمون و موقعیت پرابلماتیکی که پیدا میکنیم، باید از اون رها بشیم. برای این رهایی هم انواع ترفندها وجود داره. حیوانات میدوند، فرار میکنن از موقعیت پرابلماتیک، خودشون نجات میدن، پر میزنن یا هر کاری میکنن. انسان ها هم فکر میکنن، علم درست میکنن. اما این علم در واقع اینجا بیش از این که تصویر واقعیت باشه، اینسترومنت هست. اینسترومنتالیزم هم یکی از نامهای پراگماتیزمه، یعنی اصالت دادن به ابزار. ابزار هم کارش کشف واقعیت نیست، ابزار کارش راه انداختن کاره، یعنی ترفند. بنابراین کل علم انسانی و دانش نظری که قبلا کنار دانش عملی می نشست، اینجا میاد زیر یوغ دانش عملی قرار میگیره و انسان میشه عامل کلا. پس انسان عامل در پراگماتیسم معنیش چیه؟ یعنی موجودی که در او دیگه نسبت با واقعیت فراموش میشه، نسبت با موقعیت، اونم موقعیت پرابلماتیکی که باید اصلاح بشه. و علم اینجا در واقع یک نوع افسانه مفید میتونه باشه. یعنی علم در واقع مثل افسانه است، ولی افسانه هایی که میتونیم ما با کمک اونها یک کارایی بکنیم. حالا خیلی عامیانش میشه این که بچه ها رو مثلا از ننه سرما میترسونن تو بچگی، ولی خب کار میکنه بالاخره. که میگن که ننه سرما میادن، اون بچه مناسب میشه. این افسانه مفید کاراست. علم هم در واقع همینه، یعنی یک ننه سرمایی است منتها به زبان خیلی پیچیده با معادلات ریاضی نوشته میشه. ولی کسی بخواد خب پس اینشتین فهمید که واقعیت جهان چگونه است، نه، همچی چیزی در منطق پراگماتیسم اصلا معنا نمیده. به همین دلیله که وفاق جمعی به نظر روتی معیار قبول و رده. وقتی هممون با هم یه توصیف رو میپذیریم، میگیم این توصیف خوبه، کاراست، علم در نهایت چیه؟ یک وفاق جمعیه. اصطلاح لفت وینگ کونیانیزم به کار برده، یعنی نگرش کوهنی چپگیرا هستیم ما، یعنی رادیکال ترین کوهنی ما هستیم. تامس کون در بحثای خودش از این صحبت کرد که ما تو علم پارادایم داریم. پارادایم یعنی توافق دانشمندان، یعنی دانشمندان با هم یه توافقی میکنن میشه علم. حالا اگه این توافق در هم بشکنه به طور بره کنار، کلا یه توافق دیگه بیاد، موقع یه پارادایم دیگه به وجود اومده. با این اصطلاح منظورشون این است که ما در تأکید بر توافق خیلی رادیکال هست. یعنی رادیکال ترین نگرش نسبت به توافق در علم هست.
زیادی رفتیم جانم.
خب
ای بابا،
خب بعد فرهنگ و کسب عادات آن بسیار جرفتر و طولانی تر میشه. در بحث رورتی فرهنگ و کسب عاداتی که با توش انجام بشه خیلی عریض و طویل تر میشه. یعنی در واقع یکی از انتقادات رورتی به دیوی این هستش که دیوی فکر میکرد که ما خیلی زود میتونیم فرهنگ رو بگیریم بعد بریم سراغ تجربه، در حالی که اینطوری نیست. کسب فرهنگ با این همه پیچیدگی هاش که زبان یکیشه، چقدر این بچه باید تلاش کنه تا این فرهنگ رو کسب کنه که مثلا بفهمه که وقتی که مثلا این کلمه رو اینجوری بگی یه معنی میده، اونجوری بگی یه معنی دیگه میده، چقدر این کلمات به هم شبیه و نزدیک و نمیدونم هزاران حالتهای آدم ها. مثلا اگه اینجوری مثلا اخم کنی یعنی اینکه مغروری، اینجوری اخم کنی یعنی متفکری، اینجوری اخم کنی یعنی مثلا ناراحتی و الی آخر. تمام اینا تا چه رسد به علم و دانش و غیره، اینا یه چیزایی هست که احتیاج به زمان طولانی داره. در نتیجه تو بحث تربیتی رورتی دو مرحله رو مطرح میکنه. مرحله اول اسمش میذاره فرهنگ پذیری که تا دانشگاه ادامه میده. یعنی میگه که در واقع ما به یک زمان طولانی نیاز داریم که این فرهنگ چی بشه؟ جذب بشه با تمام پیچیدگی هایی که داره. مرحله دوم پالایش فرهنگ یا ادیفیکیشن، که ادیفیکیشن رو با اصطلاح بیلدونگی که گادامر استفاده کرده یکی میگیره و منظورش این میشه که در واقع ما باید در دانشگاه از زمانی که در واقع افراد وارد دانشگاه میشن، از اینجا یک مرحله جدید در تربیت شروع میشه که اسمش میشه ادیفیکیشن یا پالایش کردن فرهنگ. حالا فرهنگ رو ما باید چکار بکنیم؟ پالایش بکنیم. در این پالایش سه تا نکته عمده است. یکی این که پالایش به شدت زبانیه، یعنی ما وقتی که میخواییم فرهنگمون رو عوض بکنیم واژگان جدید و مفهوم‌های جدید میاد وسط، با این تغییر مفهوم‌ها پالایش صورت می‌گیره. خب اینو که قبلا اشاره کردم. بعد عنصر هرمنوتیکی در پالایش فرهنگ وجود داره. عنصر هرمنوتیکی یعنی تبدیل ناآشنا به آشنا، یعنی تبدیل فرهنگ دیگر به فرهنگ خود. شما وقتی که مثلا یه فرهنگ دیگر رو تماشا می‌کنید، اون رو با دیدگاه های خودتون تعبیر میکنید، یعنی در واقع امر ناآشنا رو به امر آشنا تبدیل میکنید. این یک فعالیت هرمنوتیکیه که در بین فرهنگ ها اتفاق میفته. حالا گادامر هم در این زمینه خب میدونید که بحث رو ادامه داده و رسیده به همون فیوژن آف هورایزنز یا آمیختن افقهای دوگانه فرهنگ تا اینکه ما بتونیم به یک پالایشی برسیم. اینجا در واقع رورتی خیلی در حالی که در گام اول جذب فرهنگ رو خیلی عمده میکنه، در گام دوم فروشکستن فرهنگ رو خیلی عمده میکنه و انتظار داره که ما بتونیم فرهنگمون رو حتی زیر رو کنیم. یعنی ایرونی، ایرونی یکی از ویژگی های انسان این گام هست. و یکی دیگه از وجوه پالایش فرهنگ شاعرانه بودنشه. استعاره ژرف، اصطلاحی است که از دیویدسون وام گرفته. استعاره ژرف در مقابل استعاره های معمولیه که ما توی به اصطلاح ادبیاتمون وقتی استعاره میکنیم میگیم مثلا حسن عرض کنیم شیره، مثل شیر شجاعه. اینجا اومدیم در واقع اون شیر رو که میشناسیم آوردیم اینجا گذاشتیم رو قالب این آقا و گفتیم که ایشون شجاع، منظورمون شجاعه. این استعاره معمولیه. استعاره ژرف یعنی این که ما اصلا چون در استعاره ما یه به نحوی اون واقعیت همچون سایش رو سر ما هست بودن، یعنی شیری که درنده است و قویه اون سایش میاد با یه تغییر کوچکی اون رو ما منتقلش میکنیم به یه آدم. ولی استعاره ژرف یعنی این که اصلا ما یک باره یک مفهوم جدید، یک انگاره جدید اصلا خلق کنیم. توجه میکنیم چیزی که بالکل ممکنه مغایر با کل فکری که تا به حال کردیم باشه. یه مثالی که خود رورتی میزنه اینجا، مثال ازدواج سایی میتونیم به جمال کنیم، ازدواج همجنس ها، همجنس گرایی. به نظر رورتی ظهور این مفهوم یک استعاره ژرفه، یعنی در واقع ما اینجا اصلا ساختار رو در هم میشکنیم، ساختاری که همواره در ذهن ما از ازدواج وجود داشته اون در هم شکسته میشه، یک ساختار کاملا متفاوتی به وجود میاد، تبدیل آشنا به ناآشنا، برعکس هرمنتیک در فعالیت شاعرانه این اتفاق میفته. خب من یه خورده سریع‌تر برم جلو، بیایم سراغ اسلام. این یه توصیفی بود از رابطه فرهنگ و البته خیلی شتاب زده. در مورد اسلام، بحث عاملیت و بحث فرهنگ که بخوایم دنبال بکنیم، من یه اشاره به تاریخ اسلام میکنم، اندیشه اسلامی رو در تاریخ اسلام دنبال بکنیم. اگه برگردیم به سخن رورتی، الگوی انسان دانا تحت تأثیر یونان به اندیشه اسلامی راه پیدا کرد، یعنی همون الگویی که در واقع الگویی که رورتی گفتش که در یونان وجود داشت. خب اگه قبول کنیم که وجود داشته، باید بگیم که به اندیشه اسلامی هم سرریز شده و فیلسوفان ما اغلب همون تعریف انسان حیوان ناطق رو قبول کردن و خیلی جامعش تصریح کردن انسان حیوان ناطق است. منتها در تاریخ اسلام عاملیت انسان، حالا در کنار انسان دانا، آیا انسان عامل هست یا نیست، در تاریخ اسلام به دو شکل نفی و اثبات آشکار شده. یعنی یه سری فرقه ها و جریان های فکری گفتن انسان عامل نیست، یه سری گفتن هست. ما یعنی تاریخ اسلام اون تعارض‌آمیز در این زمینه، که البته عوامل مختلف هم توش بوده، عوامل سیاسی توش بوده. مثلا قدریه و جبریه دو گروه بودن در تاریخ اسلام، که قدریه طرفدار اختیار بودن، حالا برخلاف کلمش که شاید حاکی از جبر باشه، در واقع منظورشون اختیار و تصمیم گیری خود انسان بوده، شاید به خاطر اینکه اصولا قدر هم با قضا فرق میکنه، قدر و تقدیر دستش بازه و اونجا آدم میتونه خیلی کارا بکنه. یه حدیثی هم داریم از حضرت علی که اشاره میکنه افر رو من قضاء الله الى قدره، وقتی که زیر دیواری نشسته بود که اون دیوار در حال فرو ریختن بود، بعد متوجه که شد سری جاشو عوض کرد، یعنی فرد گفتش که چرا تکون خوردی؟ مگه خدا قضا و قدر نداره؟ اگه بخواد بریزه میریزه، نخوادم نمیریزه. و ایشون گفتش که افر رو من قضاء الله الى قدره، اینجا من حکم خدا اگر بر ریختن باشه منم کارم تمومه، ولی من به قدر خدا پناه میبرم، یعنی به تقدیرها و محاسبه ها و نسبت ها و اینا فاصله که ازش بگیرم دیگه جونم نجات پیدا میکنه. به هر حال انگیزه های سیاسی در دوره بنی امیه خیلی بالا گرفت، چون که حکام مسلمان شدن فاسد و فاجر و فاسق و شراب میخوردن و چه میکردن، چه که در اسلام تحریم شده بود. بنابراین این سوال پیش اومد که اینا بالاخره چی هستن؟ اینا مسلمونن، کافرن؟ بحث شدید در این زمینه در گرفت و یکی از راه حل هایی که برای این کار پیدا شد این بود که اندیشه جبری رو توسعه بدن، بگن که خدا هر چی بخواد همون میشه. یعنی اتفاقی شما می تعجب نکنید، خدا یه برنامه ریخته اون داره اجرا میشه. خب این یه ترفند سیاسی خوب میتونست باشه. بعدن معتزله و اشاعره به صورت یک دیدگاه کلامی خیلی منظمتری آشکار شدن و معتزله خب به عملیت انسان و اختیار انسان باور داشتن، اشاعره نه، منتها در این حال اکتساب عمل رو به جای عملیت نشوندن، یعنی گفتن که ما عامل نیستیم که اختیار داشته باشیم، ما در واقع کاسب هستیم، کاسب عمل، یعنی عملمون رو کسب میکنیم. و این معنیش این بود که در واقع همه کارها رو خدا میکنه، ما فقط اون وسط یه کار کوچولو میکنیم، عمل رو کسب میکنیم، بقیه کارها مقدمات مؤخرات. یعنی در واقع فکر میکنه اگه انسان عامل بدونیم این پا تو کفش خدا کردنه. و خدا چیکار است این داره؟ خدا در واقع فعال مایشا، همه اتفاقات خدا انجام میده. ما اون وسط اکتساب عمل انگار مثلا خدای مثلا قدرتی به ما میده که ما بتونیم کاری بکنیم بعدم تموم. حالا یه مفهوم البته خب نیاز به توضیح بیشتری داره. خوارج و شیعه از یه جهت با هم اشتراک داشتن و اون این بود که هر دوشون به اهمیت عمل و انتخاب تاکید داشتن. منتها خوارج رفتن به این سمتی گفتن هر کس عمل خلاف انجام بده اصلا بالکل دیگه کافر میشه و آدم کشته بشه، که این کارهایی که انجام میدادن و از تحلیل هم در واقع به شهادت رسوندن تو همون ایدئولوژیشون. در شیعه البته خب این انتخاب با اون حدیث معروف لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین یک مقدار تعدیل شده و اما در هر صورت اون اختیار توش نهاده شده. در نزد فیلسوفان مسلمان خب اون میراث ارسطویی و یونانی که عقل نظری داره و عقل عملی داریم و غلبه با عقل نظری است واقعا پذیرفته میشه، یعنی هم اون انسان دانا پذیرفته میشه و هم این نسبت عقل نظری و عقل عملی. واقعیت گرایی در دیدگاه تاریخی اسلام مهم بوده، یعنی یک نوع رئالیسم. چرا؟ چون ملازم با اعتقادات صحیح دینی بوده. یعنی اگر مثلا ما میگیم خدا یکیست، نمیدونم معادی هست، اینا رو خب شیعیان یا مسلمانان اینطوری میفهمیدن که اینا درسته، واقعیه. یعنی اگه میگیم خدا یکی یعنی واقعا یکی، و اگر میگیم مثلا آخرتی هست یعنی واقعا بعد از این دنیا آخرت اتفاق میفته. اینها یه تنین واقعیت گرایانه داشته و در نتیجه در اندیشه اسلامی در طول تاریخ میشه گفت که رئالیسم یه رگه‌ای بوده که در واقع وارد اندیشه فلسفی ما شده. بنابراین شناخت واقعیت ها خیلی مهم تلقی شد، به خصوص در رابطه با عقل نظری، البته به اضافه اقرار به دشواری شناخت واقعیت ها که متا این اقرار خیلی ضعیف و نحیفه. و لذا مثلا در تعریف صدر از فلسفه می‌بینیم که میگه سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. فیلسوف شدن یعنی این که ما یه ذهنی پیدا کنیم که کپی جهان باشه. اگه این جهان عینی در ذهن ما کپیش منتقل شد، انسان فیلسوف شده. البته بعدش عباراتی هست مثلا علا قدر طاقت البشریه، ولی تقریبا اون یه مقداری خیلی جدی گرفته نمیشه. از چای نمیشه گذشت، خیلی ممنون. بعد اهمیت سنت در اسلام، خب به خاطر سنتی که بوده در اسلام، سنت پیامبر بوده، سنت انسانهای مثلا صالح صدر اسلام مطرح بوده، اینه که فرهنگ گرایی هم در اسلام خیلی قوی میشه. این هم یکی از وجوه اشتراک پراگماتیسم و اسلام میشه گفت هست که هر دوشون به فرهنگ خیلی تاکید میکنن. منطقه میشه گفت که در تاریخ اسلام غلبه فرهنگ گرایی نسبت به عملیات رخ داده. یعنی حالا شاید به خاطر تقدسی که سنت داشته یا هرچی، عملیات افراد و انسانها که مثلا خودشون یه تجربیات جدیدی و در موقعیت های جدید داشته باشن، این تحت شعاع فرهنگ قرار گرفته و بنابراین سنت در فرهنگ های اسلامی خیلی گرامی داشته میشه. حالا با اون چه که فکر کردن و فهمیدن، البته اجتهاد خب به درجات مختلف در فرقه های مختلف اسلامی وجود داشته و در شیعیان هم شاید بیشتر، که ولی با این حال در کل میشه گفت که وزن سنت و فرهنگ قوی تر بوده از وزن عملیات. و اینکه به همین خاطره که الان شما مثلا در رابطه با موقعیت های جدیدی که تو جهان پیش اومده، الان راجع به حقوق زن و نمیدونم مسئله ارث و میراث بچه ها و هزار تا چیزی که با احکام اسلامی و سنت هایی که در گذشته بوده در تعارض میفته، اینجاها مقاومت شدیدی وجود داره در حفاظت از اون سنت. یعنی میشه گفت که استثناء هستند کسانی که فقهایی که مثلا اومدن و گفتن که خب حالا متناسب با این شرایط ما باید اون احکاممون رو یا سنتامون رو عوض کنیم و یه شکل دیگه بدیم، بلکه بیشتر دوباره این هستن که حلال محمدن حلال الى یوم القیامه و حرام هو حرام الى یوم القیامه. بنابراین ما دست به نمیتونیم بزنیم این بعد این خوبه ثابته و تو موقعیت ها ما نمیتونیم از تجربه های جدید و اینجور چیزا صحبت کنیم. خب اینم از این دیگه عرض کنم که اینم که گفتیم. خب حالا بیاییم سراغ برگه دیگر از این که اندیشه اسلامی رو حالا با این گذشته که داشته ما میتونیم به بازدگریش فکر بکنیم از منظر عملیات و رابطش با فرهنگ. در این بازدگری نکاتی که به نظر من مهمه چند چیزه. اولا این که حفظ حریم واقعیت در کنار موقعیت که نسبت ما رو با پراگماتیسم تا حدی نشون میده. واقعیت همونطور که گفتیم در اندیشه اسلامی خب زمینه تاریخی هم داشته، با اعتقادات دینی هم ملازمتی داره. در نتیجه حریم واقعیت رو در کنار موقعیت باید حفظ کرد. اقتضائات اندیشه اسلامی اینه، یعنی فروکاستن واقعیت جهان به موقعیت ما در واقع پذیرفته نیست و نادیده گرفتن واقعیت و بسنده کردن به توفیق عملی در موقعیت میتونه یک نوع سر در بر فرو کردن تلقی بشه، چون واقعیت های بزرگ ما رو نهایتا رها نمی کنن. مثل همین مثال هایی که حالا پیش اومده، فرض کنیم مثلا ما امروز آقای دکتر صفایی میگفتش که تو ماشین داشتیم صحبت میکردیم، میگفتش که این آب کوهرنگ رو مثلا از اصفهانی ها مصادره کردن، ظاهرا نمیرسه به اهواز و اون به اصطلاح رودی که اونجا جاری هست و اینطور که آقای دکتر صفایی گفتن منجر به این شده که مثلا 2 میلیون درخت به اصطلاح خرما خوش شده. خیلی عجیبه. خب یعنی ببینید، حالا این یه مثال در اشل کوچیکه، در اشل ایران خودمونه. یعنی شما اگه مثلا بگید ما الان توی این موقعیت کوچیک خودمون یه کاری میکنیم، این آب رو به نفع خودمون استفاده کنیم، بعد اون واقعیتی میاد رو سر شما خراب میشه. اینطور نیستش که واقعیت همجور ما بتونیم بهش نادیده بگیریم و به موفقیت های موقعیتی متکی کنیم. یا در این سطح کلانتر مثلا لایه اوزون بالای سرمون، حالا اینقدر آدم ها کار کردن و چی کم هم که مرتبه اونجا سوراخ شد، وقتی اون سوراخ میشه پدر ما رو در میاره و به همین ترتیب این دایره بزرگتر و بزرگتر بکنید شما. یعنی واقعیت یک امریست قابل اعتنا و در کنار موقعیت ها و مسئله های موقعیتی ما باید نگریسته بشن. عقل نظری در کنار عقل عملی بدون کاهش یکی به دیگری از اون نقاط قابل تجدید نظره، چون همونطور که گفتم در گذشته تفکر مسلمانان و متفکران مسلمان به سبک ارسطویی بهای اصلی به عقل نظری داده شده و عقل عملی خیلی کم بها گرفته شده و بعد اون سنت گرایی هم که خدمتتون گفتم بر این قضیه مزید شده که عمل انگار که در یه محدودهای سنت گرفتار بوده، خیلی نمیشده تو عمل به تجربه های جدید فکر کرد. چرا باید ما اصولا عقل عملی رو دست کم بگیریم یا چرا باید عقل نظری رو حذف کنیم اونجور که در پراگماتیسم اتفاق افتاده؟ چرا این سندیت رو استقبال نکنیم؟ یعنی قبول کنیم که ما در این جهان با یه سری واقعیت‌ها رو برو هستیم که باید بشناسیمشون و با یه سری هم مسائل عملی رو برو هستیم که با قراردادها و اعتباریات و اینا میتونه پیش بره. فروکاستن یکی بر دیگری یه خطاییست که رخ میده و یا اینکه حالا یکی رو بیش از دیگری به اصطلاح رعایت کنه. نکته دیگر این که درستی افکار ما و اندیشه های ما به سید واقعیت است. اگه واقعیت رو جدی گرفتیم در کنار موقعیت، تا اونجایی که به اندیشه های نظری ما مربوط میشه درستی اندیشه ها به سید واقعیت مربوطه و حل مشکل و وفاق جمعی تنها نشانه اند، نه تنها نشانه. چی شد؟ تنها نشانه هم، نه تنها نشانه، یعنی اینا یه علامت هم. یه علامت هایی هستن که ما وقتی که مثلا مشکلمون حل شد یا به وفاق رسیدیم، یه علائمی هستن که میتونن به نحوی به ما بشارت بدن که شاید داریم درست فکر میکنیم، ولی قطعیتی وجود نداره. چون نظریه های غلط بارها به حل مشکل منجر شدن و وفاق های جمعی بارها شکستن. وفاق های جمعی بارها شکستن. اینه که مثل مجتهدان تنبل نباید باشین که هی مراجعه میکنن به اجماع علما. کاری نداره، ما میتونیم رساله بنویسیم اجماع علما رو بگیم، ما هم همین رو بگیم، اینجوری که همه مجتهد میشن. نه آقای مشتهد های تنبایی، نه اگه همه مشتهد مشتهدی زرنگ هم
داریم نگه اونا که مشتهد نیست که به اجماع برگرده.
بله، بنابراین حل مشکل و اگه ما اون حریم واقعیت رو حفظ کردیم، حل مشکل و وفاق جمعی میشن نشانه ها و نه معیار تلقی بشن. بعد دیگر این که واقعیت در تلاش سازگرایانه انسان و با آن سید میشود. یعنی ما برای اینکه این واقعیت پنهان جهان رو بخوایم بشناسیم، خیلی باید طرح‌های ذهنی بدیم. یعنی خب مثل اون فیل در تاریکیه دیگه، ولی فیل تو تاریکی ما که نمیدونیم این چیه، وقتی دست بزنیم به پاش هی باید سازه پردازی کنیم، ستونه یا مثلا نمیدونم چی چیه. خب اینا هی مرتب در ارتباط بیشتر با واقعیت هی باید تصحیح بشن. و در این حال من فکر میکنم که در دیدگاه اسلامی برای این نکته خیلی پافشاری شده که واقعیت‌های جهان خیلی پیچیده‌اند و انسان نباید خوشخیال باشه که بگه که بله من میتونم آینه تمام نمای این واقعیت‌های جهان بشم. خیلی چیزا در قرآن اشاره شده که شما بهتون به نحوی مایوستون میکنه انگار. مثلا یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یعنی شما از اینجا خلاصه طرفی نمیبندید. نمیدونم مثلا میگه اشیا تسبیح میکنن خدا رو ولکن لا تفقهون تسبیح همون، یا مثلا در مورد خود خدا هست که نمیتونید خدا رو بشناسید اونجوری که هست. بنابراین واقعیت جهان یک امری نیست. حالا این ما خیلی اومدیم راجع به خلیفت اللهی این حرفا صحبت کردیم و اینکه انسان نمیدونم جانشین خداست و از این حرفا، بعد باورمون شده که پس بله ما اصلا میتونیم کل جهان رو بشناسیم، ولی این حرفا نیستش. واقعیت جهان بسیار ژرف‌تر و پیچیده‌تر از اون نیست که انسان بتونه سودای این شکار رو در سر خودش بپرورونه. خب دیگر این که انسان، من هی باید سریع‌تر برم جلو که از اون برم مراسم برسیم. انسان همواره و در هر موقعیتی عامل است. این یک دیدگاه اسلامیه. انسان همواره و در هر موقعیتی عامل است. یعنی این که عاملیت انسان یه چیزی نیست که ما بخواهیم مطلوبمون باشه بگیم، تجویزی نیست، مطلوب نیست، موجوده. یعنی هر انسانی مشغول عمله. حالا آیات قرآن در این مورد زیاد من دیگه چون وقتمه اشاره نمی کنم. هر انسانی مشغول عمله، هر انسانی با عملش داره هویتش رو رقم میزن، البته با حدود دیگه. حالا به هر حال انسان تو موقعیت های مختلفی قرار میگیره، ولی نمیشه گفت که حالا مگر اینکه انسان از اون داشتن مثلا وسائل لازمه انسانیت بیفته پایین تر، مثلا بچه‌ای که خب معلوله، نمیدونم عقب افتاده ذهنی، ولی یک آدم نرمال که حرف میزنه، کار میکنه، یه آدم نرمال دیگه مثل خودمون، ولی اینا در واقع عاملن. فرق نمیکنه کجا باشن، کجای تاریخ، کجای جغرافیا. البته این دایره بزرگ کوچیک میشه، ولی هیچ لحظه نیست که یه فردی بتونه بگه خب بنده رو معذور بدارید دیگه، چون که من تو این شرایط بودم. چقدر قرآن سعی میکنه این عذر و بهانه آدما رو برای این که گناهشون رو گردن رهبر بندازن، گردن نمیدونم شیطان بندازن، گردن ارث و میراث پدر بندازن، همه رو یکی یکی نفی میکنه. خب همه مستحضر هستید که اینا بیان شده. عمل هویت ساز، انسان با عملش خودش رو معلوم میکنه کی هست. بنابراین همواره انسان مسئوله. اینا خیلی مفاهیم روشنیست در متون اسلامی مطرح شده. عمل هم فردی و هم جمعیه، هویت هم فردی و هم جمعیه. فرهنگ عاملیت انسان رو هضم نمی کنه. یه قضای دیر هضمه برای فرهنگ. این که گفتیم انسان در هر موقعیت عامله یعنی چی؟ یعنی در هر فرهنگی عامله. پس یعنی این که فرهنگ عاملیت انسان رو نمیتونه هضم بکنه، ولی میتونه به جهت بده. البته جهت ببینید، یعنی انسان ها همیشه عاملن، دارن عمل میکنن. حالا احمقانه عمل کنن عمل میکنن، عاقلانه عمل کنن عمل میکنن. میدونید کلن کاری که من میکنم کار منه، و فرهنگ اینقدر قدرت نداره در تفسیر اسلامی انسان عامل که بتونیم بگیم که خب اصلا بالکل این عاملیتش کار میکنه، از صحنه خارج میکنه. منتها میتونه جهت بده. ولی جهت دادن یه هنر البته، و فرهنگ این هنر رو بعضی وقتا و شاید به اصطلاح زیرکی به معنای بعد کلمه رو داشته باشه که جهت بده، همونجور که شما میتونید مشت حریفتون رو جهت بدید. بله، یکی از حرکات رزمی اینه دیگه، که وقتی دشمن شما داره مش میزنه، به جای اینکه دفعش کنه که نیروی بیشتری میخواد، یه ذره بهش زاویه بدید، اون نیرو خودش رو نابود میکنه، جهت میده بهش. در واقع آقای دکتر متخصص مسائل رزمی. خب تربیت در این میانه چیه؟ تربیت عمل فرهنگ بر انسان نیست. به گمان من در اندیشه اسلامی به خاطر همین مقدمات که گفتیم، تربیت عمل فرهنگ بر انسان نیست، بلکه عمل مطلوب انسان در فرهنگ است. یعنی اینطور نیستش که فرهنگ ما رو بسازه، یعنی بپردازه و ما رو شکل بده، بعد این شد تربیت. چون انسان عامله، در واقع تربیت یعنی عمل مطلوب انسان در هر فرهنگی. ما سعی میکنیم اون عمل مطلوب رو به اصطلاح شکل بدیم. و عمل مطلوب چیه؟ عمل مطلوب با نظر به واقعیت هستی و با حضور در موقعیت مشخص میشه. یه چشم باید به اون واقعیت بزرگ داشته باشیم که نمیشناسیمش، یه واقعیت بزرگ بیکران ولی مسلماً موجود و محیط و مؤثر بر ما، ولی ما ممکن ازش تصوری نداشته باشیم و ندونیم که چیه. فرهنگ تغذیه کننده و تغذیه شونده با تربیت خواهد بود. پس اگه اینجوری باشه که من اسمی رو سنتگرایی تحولی گذاشتم، یعنی اگر سنت در اسلام مهمه، ولی باید با خصیصه تحولی قید بخوره. یعنی ما نمیتونیم مثلا بگیم که سنت هایی که مثلا در گذشته جامعه اسلامی بوده همینطوری باید ادامه پیدا کنه. مگه میشه که شما مثلا بگید زنان در فلان موقعیت اینجوری زندگی کنن، بعد موقعیت عوض می‌کنه اونجوری زندگی کنن باز هم؟ یعنی این که ما موقعیت‌ها رو اصلا نادیده می‌گیریم انگار، در حالی که خب این امکان پذیر نیست. در نتیجه سنت‌گرایی غیر تحولی به ارتجاع منجر میشه، و این چیزی نیست که اسلامی رو بپسنده. و در نتیجه حالا قرائنی هم داریم که فرصت نیستش که من اشاره بکنم. خب اینم یک اشاره به این مسئله. نتیجه گیری اون البته خود طولانیه، با عزتون این بنده رو که من میخونم نتیجه بحثمونه. اولا تقابل عاملیت یا ساختار که الان معروف شده در فضای جامعه شناسی، این تقابل کاذبی هست. چون گفتیم که انسان همواره عامله، اینطور نیستش که بگیم که خب اینجا عامله اونجا نیست. ما از عاملیت در ساختار باید صحبت بکنیم، نه اینکه عاملیت یا ساختار، از عاملیت در ساختار. عاملیت بدون ساختار وهم‌آلوده، و ساختار بدون عاملیت وهن‌آمیزه. چرا؟ چون عاملیت بدون ساختار یعنی خیالاتی شدن. ما خیال کنیم که من عاملم، که به هیچ ساختاری توجه ندارم، که کجا هستم، وضعیت چیه. این آدم یه آدم متوهمه. ساختار بدون عاملیت چیه؟ وهن‌آمیزه. چون ساختار بدون عاملیت این جبر، یعنی دترمینیزم قاطع، یعنی مسئولیت سلب کنیم از انسان. وقتی که انسان عامل بود میشه مسئول. بنابراین ساختارها نباید اینقدر قدرت داشته باشند، یا ما تصور کنیم که اینقدر قدرت دارن که میتونن عاملیت انسان رو سلب بکنن. بنابراین پرهیز از اون توهم و از این توهین ما رو در یک نقطه مناسبی قرار خواهد داد. با قبول هر دو عنصر فرهنگ و عملیات، رابطه تناوبی میان آنها قابل قبول نیست. یعنی چنین نیست که نخست انسان از فرهنگ انباشته شود و آنگاه نوبت به ظهور عملیات برسد، حالا یا نرسد. فکر میکنم در اندیشه رورتی نگار اینجوری بود که ما اول این بچه رو از فرهنگ پر میکنیم، بعد که لبریز شد حالا میاد دانشگاه میشه یک عامل خیلی قوی و میتونه حتی فرهنگ در هم بشکنه. مسئله تناوب نیست اینجا، مسئله تلازمه. یعنی عاملیت البته از نقطه صفر به طور کامل موجود نیست، اما وقتی موجود شد رابطه‌ای در هم تنیده با فرهنگ دارد. یعنی ما همواره عامل هستیم. ببینید در واقع این فقط انسان ممکنه احمق باشه ولی عامل عمل داره میکنه. یعنی علمش خرابه، علمش ضعیفه، کسی که به جای من نمیتونه کاری انجام بده. و فرهنگ به این نحو میتونه اون حالتی رو که گفتیم در جهت‌دهی ها مطرح بکنه. عاملیت در فرهنگ مانند رانندگی در گذرگاه های شهر است. همه راننده ها در داخل گذرگاه حرکت می کنند، اما هر رانندهی سبک رانندگی خاصی دارد و گاهی هم در جهت مخالف. تهران که خیلی زیاد داره، یهو می بینم توی یه موتوری داره برخلاف جهت میاد توی وجود شما. خب اینطوریه. ببینید راننده کسیه که باید پشت ماشین بشینه و تو مسیر حرکت کنه. رو هوا که این ماشین که فعلا ماشین هم رو هوا حرکت نمی کنه، رو زمین حرکت. رو زمین هم خیابون و کوچه و ایناست دیگه. خب این نشون میده ساختارها هستن. ولی راننده ها هم سبکای رانندگی دارن، سلیقه‌های رانندگی دارن. این عملیاته. حالا برسیم به اون عملیات خیلی وحشتناکی که میتونه خلاف مسیر هم رانندگی بکنه. خب این هم یه نکته. این نکته هشتم تکراری اینجا. نکته نهم، پس عملیات انسان توصیفی است، تجویزی نیست. اگر گفتیم که انسان این طوری است که همواره تو همه ساختارها داره عمل میکنه، این توصیف انسان عامله. نمیگیم انسان باید عامل بشود، این تحصیل حاصله. اگر عملیات توصیفی بود تعامل هم توصیفی خواهد بود، یعنی رابطه عاملها با هم دیگه. انسانها وقتی که عامل هستن رابطهشون میشه تعامل. تعامل هم توصیفه، یعنی این که رابطه انسان ها همواره تعاملی است. اما همونطوری که عمل میتونه بد و خوب داشته باشه و مطلوب و نامطلوب، تعامل هم میتونه بد و خوب داشته باشه، مطلوب و نامطلوب داشته باشه. ولی واقعیت امر اینه که انسان ها رابطهشون رابطه تعامله، یعنی دو تا عامل دارن با هم کار میکنن. اون جاهایی که ما میگیم که چرا تعامل نداری مثلا با دانش آموزه، با تعامل داشته باشی، این مسامحه آمیزه. در واقع منظور ما این نیست که تعامل نبود، منظور ما این بود که اون نوع تعامل خوب نبود. والا همیشه رابطه انسان‌ها تعاملی خواهد بود اگر انسان‌ها عامل باشن. بنابراین آنچه تجویزی است عاملیت مطلوب یا تعامل مطلوب است، ولی توصیف به جای خودش چیه؟ باقی. تربیت با عاملیت مطلوب و تعامل مطلوب سر و کار دارد. ما در تربیت میخوایم چیکار کنیم؟ تربیت دنبال شکل‌های مطلوب و آرمانیه، حالا چه در عملیات و چه در تعامل. شکل‌های مطلوب عمل و تعامل نخست توسط فرهنگ تعیین می‌شوند. در ابتدای ورود کودک به عالم فرهنگ، خب زور اول مال فرهنگ دیگه. فرهنگ بالاخره شکل‌های مطلوب عمل و تعامل رو تعریف میکنه و از شما میخواد اینجوری باشید اونجوری باشید. آخرش خب این که تکراریه ها. خب بله، اما عملیات و تعامل انسان ها میتواند فرهنگ رو در چند نقطه با چالش مواجه کند. یعنی شروع گفتیم با فرهنگ، ولی به خاطر اینکه انسان عملیات داره، سلطه فرهنگ در چند نقطه میتواند در هم شکسته شود یا با چالش مواجه شود. یک، شواهد مخالف علمی در مواجهه با بُعد دانشی فرهنگ. اون بخش از فرهنگی که ما بُعد دانشی فرهنگ رو تشکیل میده، اگه ما علم البته مثل روتی تعریف نمی کنیم که ترفندی از عمل است، ما عقل نظری رو در جایگاه خودش قرار میدیم و انسان با واقعیت ها سر و کار داره. بنابراین باورهای غلطی که تو فرهنگ وجود داره تا اونجا که به بُعد دانشی مربوط میشه، وقتی شواهد مخالف علمی پیدا شدن، فرهنگ رو به چالش میکشن و این نشون میده که عاملیت در فرهنگ هضم نمیشه. این یه نقطه‌ش. کارکردهای نامناسب از منظر درون فرهنگی، بالاخره این فرهنگ یه کارایی داره میکنه بعد کاراش با مشکلات مواجه میشه، حالا از منظر درون فرهنگ، مثل مثلا همین تولید تحصیل کرده های بیکار که ما الان گرفتارش هستیم. خب وقتی که این کار کرد نامناسب دیدیم که همینطور داریم آدم بیکار تولید میکنیم، این نشون میده که اون فرهنگ ما با اون الگوهای مفهومی که داره، تعریفی که از دانش کرده، تعریفی که از دانشگاه کرده، اینا میرن زیر سوال، چون میبینیم که کار کرده اون دچار اختلال شده. همونطور که الان من قبل از اینکه بیام اینجا که از دانشجو دکترا با هم مصاحبه میکردم راجع به همین وضعیت آموزش عالی در ایران، و این بحث رو کردیم باشیم که بله این انگاره هایی که ما از دانشگاه تعریف کردیم غلطه. الان میفهمیم تعریف ما از دانشگاه در ایران غلطه، چون فکر کردیم دانشگاه یک جایی هست که همه آدما میان اونجا، همه دانش آموزا، همه. خب این چه دانشگاهی؟ دانشگاهی به این تورم معلومه که بیماره. اینجاست که ما باید ناگزیر میشیم که اون الگوهای فرهنگی یا ایده های فرهنگیمون رو ببریم زیر سوال و با چالش روبرو بکنیم. کارکردهای نامناسب از منظر برون فرهنگی، که اون بحثی که روتن اشاره کرد درست بود که ما یه بخش کارمون در پالایش فرهنگ جنبه هرمنوتیکی داره. وقتی که ما فرهنگمون با فرهنگ‌های دیگه مقایسه می‌کنیم، از منظر برون فرهنگی بهش نگاه می‌کنیم، دوباره کارکردهای نامناسبش ممکنه آشکار بشه. همونجور که مثلا بچه‌های ما از موقعی سوال می‌کنن که پس چرا فلان جا اینطوریه، فلان کشور چرا اونا این کارو نمی‌کنن، ما این کارو می‌کنیم. این داره از منظر برون فرهنگی به ما نگاه می‌کنه و فرهنگ ما رو به چالش می‌کشه. بله فرهنگ‌ها در مقایسه با هم، فرهنگ ها به چالش کشیده میشن و به این ترتیب عاملیت انسان در این نقطه ها بروز پیدا میکنه و استقلال انسان از فرهنگی که او رو پرورونده خودش رو آشکار میکنه. و سرانجام این که ارائه مدل های آرمانی، بالاخره هر فرهنگی یه مدل های آرمانی تعریف میکنه، ولی این مدل های آرمانی وقتی که با اینجور مشکلات رو بروشتن باید ما جایگزین بدیم، باید یه چیزی جایگزین قرار بدیم. من اینجا مثال مدل اسیمیلیشن در فرانسه و مدل مالتیکالچرین در انگلیس رو مثال زدم. در فرانسه مشکل چیز دارن دیگه، مشکل ارتباط با فرهنگ های دیگر، چون اونجا مهاجر زیاد میره از فواید استعمار دیگه، بالاخره کشورهایی که استعمارگر بودن بعد از اون کشورها همینطوری میان اونجا، بعد دوچاره چالش فرهنگی میشن. سیاست آرمانی فرانسه اسیمیلیشنه، یعنی میگه ما جذب باید اون فرهنگ خودمون و فرانسوی باید بشن، خلاص باید فرانسوی بشن، این آرمان این هاست. خب مثلا این در فرانسه با شکست مواجه شد، یعنی الان مشخصه که مسلمون هایی که اونجا هستن، نمیدونم بودایی هایی که هستن و دیگران اینا، وقتی که این فشار سنگین هاضمه یک فرهنگ شروع میکنه که آدم ها رو خودش هضم کنه، بعد یه مرتبه به صورت یک واکنش شدید خودشون آشکار میکنن. اینا همه پدیده های جالبیه، یعنی ما رو در بازاندیشی نسبت به رابطه فرهنگ و عملیت باید به کمک فراخوان بشه و بشینیم و مطالعه بکنیم. در انگلیس ظاهرا موفق تر بودن، یعنی در انگلیس میگن که چند فرهنگی سر جاش باشه. بنابراین شما در لندن میبینید از خانوم چادری که چشماش اصلا پیدا نیست دیده میشود، تا اونی که فقط چشماش پیداست به زحمت، تا اونی که دماغش هم پیداست، تا اونی که صورتش پیداست، تا اونی که موهاش هم، تا اونی که کل موهاش و الی آخر. خب این در واقع یک گفته که فرهنگا در کنار هم باشن، البته حالا برای حفظ اون فرهنگ اصیل خود جامعه، این ترفند یا این راه رو بهتر تشخیص دادن. اینه که این الگوهای آرمانی هم از اون نکاتی است که باید مورد بررسی قرار بشه. اینم آخرین بند، زیاد نگران نشید. فرهنگ ها با عملیات به شیوه های مختلف مواجه میشن، یا سرکوب عملیات میکنن، سرکوب عملیات منجر به چی میشه؟ ببینید، سرکوب عملیات عملیات از بین نمیبره، یا مخفی میکنه عملیات رو، یا طغیان ایجاد میکنه. اینا نشان دهنده این است که فرهنگ یک قوه قاهره نیست در رابطه با عملیات. فرهنگ های سرکوبگر با دو تا گزینه روبرو هستن، یا اون عملیات مخفی میشه، حالا یا موقتا مخفی میشه یا برای همیشه مخفی میشه ولی از بین نمیره، یا اینکه طغیان میکنه که خب نمونهاش در تاریخ زیاد دیدیم. دوم، مهار و جهت‌دهی عملیات با آگاهی کاذب، که مارکس این نکته رو خیلی خوب پرورونده و اسمش گذاشته ایدئولوژی یا آگاهی کاذب. فرهنگ ها این کار رو زیاد انجام میدن، عملیات رو نمیتونن حذف کنن، مهار میکنن و جهت میدن. جهت دادنشون هم با آگاهی کاذب، یعنی یه سری مفهوم های غلط و غلط انداز رو به خورد افراد میدن و افراد وقتی که ناآگاه باشن اینا رو باور میکنن و آروم میگیرن. البته باز عملیاتشون انجام میدن، بازم عاملن، منتها یه عامل در واقع فریفته. حالا اینجا نقش در واقع روشنفکران که مارکس هم بهش تاکید کرده بود که ابطال ایدئولوژی، ابطال آگاهی کاذب، تا اینکه بله این نشون میده که مثلا آگاهی که شاید یکی از کارکرده خود سلیم طبیعت هم بتونه باشه، چقدر مهمه در اینکه رابطه فرهنگ و عملیات بتونه پیش بره. و اون شکل مطلوبش که خیلی پرهزینه است، البته رابطه دو سویه با عملیات که منجر به بازسازی مداوم فرهنگ و تربیت میشود، رابطه دو سویه با عملیات، یعنی فرهنگ با عملیات به صورت دوسوی عمل بکنه و تجدید در هر دوتاش رو بتونه روا بداره. منتها چون فرهنگ ها هم اول میان، هم قوی تر میان، هم متوقع تر میشن، این گزینه خیلی دیر و خیلی سخت پذیرفته میشه. یعنی معمولا ما تو یکی از اون دوتای اولی گرفتار هستیم. مشکلات امروز بشر در رابطه با فرهنگ و عملیات همینه که یا سرکوب اتخاذ میشه یا مهار و جهت‌دهی، و اون سومی خیلی کمتر چون هزینه های بیشتری داره. مثلا تجدید نظر کردن توی رویکردهای فرهنگی خب با مقاومت های زیادی روبرو میشه، ولی به هر حال این راه نجاته. اگر امیدواریم که با کاوش ها و بررسی هایی که دوستان میکنن این رابطه دو سویه بتونیم بیشتر آشکارش. من خیلی زیادی صحبت کردم، در خدمت دوستان هستیم که از نظراتشون استفاده بکنم.